أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم او این یشای عذب کن و ما ارسلناک علیهم وکیلا و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض و آتینا داود زبور. جریان معاد را ذات اقدس اله به طور متفرق در قرآن کریم بیان کرد. بخشی از بحث‌های معاد در سور قبلی گذشت و انشاءالله بخش دیگر در سور بعدی مطرح می شود، مخصوصا اون چی که مربوط به جهنم منغول است در سوره مبارکه فجر روشن می شه. نباید توقع داشت که همه اشکالات و همه سوالها در ذیل یک آیه یا دو آیه حل بشه. فرمود در قیامت وقتی ذات اقدس شما را دعوت بکند از برزخ وارد صحنه قیامت می شود. اونگاه فکر میکنید که مدت کمی در برزخ مونده اید. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و تظنون ان لبثتم الا قلیلا. اینها یک گمانی دارن و یک سخنی. گمانشون این است که مدت کمی موندن، برای اینکه وقتی وارد صحنه قیامت میشوند اون ابدیت معاد را مشاهده میکنن، هر چم در برزخ مونده باشند نسبت به قیامت کم است. این تظنون ان لبثتم الا قلیلا و ذات اقدس اله این گمان را هم در موارد دیگر تصدیق کرده است. فرمود دیگه شما یه مدت کمی در برزخ موندید، برو ممکن است انسان هزارها سال تو برزخ بمونه از این به دید ما، ولی نسبت به ابدیتی که در قیامت هست هزارها سال کم. سخن دیگری که اینها دارن این است که میگوین ما یک ساعت، ساعت یعنی یه لحظه، یه روز یا یه نصف روز موندیم، یومن او بعض یوم. این سخن را که گفتن ما بیش از یک ساعت یعنی بیش از یک لحظه در برزخ نموندیم، یک روز یا نصف روز موندیم، این سخن را ذات اقدس اله امضا نمی کنه. می فرماد به این که در دنیا هم که بودن اینها برابر گمان حرفهای کاذبانه داشتن، یا کذب خبری با مخبری همراه بود یا همون کذب خبری بود. بر تقدیر اینا محققانه سخن نمی گفتن. الان که می گوین ما یک ساعت یا یک لحظه یه مقدار کمی در برزخ موندیم، این درست نیست. و این که می گوین یک روز یا یک نصف روز در برزخ موندیم، اینا درست نیست. البته برزخ نسبت به معاد اندک هست. پس هاهنا امور. امر اولی است که گمان اینها این است که کم موندن، این درست است، برای اینکه برزخ نسبت به قیامت بسیار کم است. دوم این که میگویند ما یک ساعت موندیم، ساعت نه یعنی 60 دقیقه، ساعت یعنی یه لحظه، مثلا چند لحظه، این درست نیست. میگویند یومن او بعض یوم، این درست نیست. باید گفت مدت کمی. این کم بودن مدت رو قرآن امضا میکند. مطلب بعدی آن است که صحت کم بودن مکسی در برزخ یا برای این است که برزخ نسبت به معاد که ابدیت است، ابدیت را به همراه دارد، کم است، یا برای این است که بسیاری از اینها در برزخ در خوابند. چون در خوابند یکی هم که بیدار شدن خیال میکنند یه مدت کمی خوابیدن. وقتی بیدار شدن میگن من بعثنا من مرقدنا هذا، ما اینجا خواب بودیم. رقود یعنی خواب، مرقد یعنی خوابگاه، ما اینجا خوابیده بودیم. کی ما را بیدار کرده است؟ من بعثنا من مرقدنا هذا. خب انسان خوابیده حساب ریاضی دقیقی که ندارد، لذا میگن به این که ما یه روز یا نصف روز بودیم. پس منشأ حکم اینها به کم بودن مکسی در برزخ یا خواب بودن اینهاست، یا وقتی واقعیت قیامت را به اون ابدیت می‌بینن به میسنجن میگن به این که ما مدت کمی در برزخ موندیم. و قرآن کریم
کم بودن مدت برزخ را امضا میکند اما ساعت بودن را امضا نمیکند، یک روز یا یک نصف روز بودن را امضا نمیکند. این آیات ملاحظه فرمایید، برای اینکه خواب بودن دیگر. اونا وقتی که وارد کهف شدن، بله وقتی وارد کهف شدن، آفتاب مثلا در اون قسمت غربی کهف بود، بعد وقتی بیدار شدن در یه قسمت دیگر یافتن یا هم اون قسمت یافتن. اگر در قسمت دیگر یافته باشن میگن ما یک مقداری از روز خوابیدیم، اگر همون قسمت قبلی یافته باشن میگن ما یه روز خوابیدیم، دیروز که آمدیم وارد کهف شدیم آفتاب در این قسمت بود، امروز هم که بیدار شدیم آفتاب در همین قسمت است، پس ما یک روز خوابیدیم. انسان خواب ممکن است یه همچه حرفی بزند، ولی اگر خواب نباشه و بیدار باشه باید به توجیه دوم سخن را توجیه کرد. یعنی اینها وقتی ابدیت معاد را میبینند اونگاه میگوین ما مدت کمی در برزخ. مثل دنیا دیگر، روح که نمیخوابد مثل دنیا ولی توجهی به مسائل دنیایی نداره. در سوره مبارکه مؤمنون به این صورت دایه فرمود، سوره مبارکه مؤمنون آیه 113 و 114 این است: قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. چون برزخ وقتی نسبت به دنیا حساب میشه جز آخرت است، انسان همین که مرد وارد آخرت میشود، چون برزخ نسبت به دنیا آخرت است، ولی وقتی وارد صحنه آخرت میشود برزخ به حساب زمین و اهل زمین و دنیا میآید. در قیامت به برزخیان میگویند کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ما یه روز یا یه نصف روز بودیم، در حالی که هزارها سال تو برزخ بوده. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، ما درست نمیدونیم، اونا که عدد و رقم و حساب در دست اختیار نیست از اونا سوال بکنید. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. حالا اون بعض العادین هر که هست از طرف ذات اقدس اله هست، هر چه هست به این برزخیان میگن شما یه مدت کمی مکث کردید، پس مکث قلیل را قرآن امضا میکند، اما ساعت بودن، یک روز بودن، نصف بعض روز بودن اینا را امضا نمیکند. بقال الذین اوتوا العلم در سوره مبارکه روم بمانند اون، که شما یه مدت کمی رو در برزخ بودید، نه یک ساعت، نه یک روز و نه مقداری از روز. فتحسره که در برزخ سخن از لحظه یا روز یا یک یا نصف روز که این سه تعبیر است، این درست نیست. برزخ نسبت به معاد مکس غریب است، این دو. و برای انسان خوابیده هم مکس قلیل تلقی می شود، این سه. خب نخیر، چون آخر چون در دنیا که بالاخره آدم میدونه 70 سال 80 سال زندگی کرده، برزخ به لحاظ قیامت عرض محسوب میشود، عرض برزخ. چون اینا که در قیامت سوال میکنن از کسانی سوال نمیکنن که تازه از دنیا آمدن، که اینا از کسانی سوال میکنن که از برزخ وارد صحنه قیامت شدن. ولی بالاخره این بدن، بدن او، این جزء و جزء چند بدن است در بیاد، هم مطیع است هم کافر، هم باید معذب باشه هم منعم. این شبه رو باید جواب داد. نخیر اون مال قیامت است. یوم تر که در دیروز بحث شد، یوم تر جل ملائکت و بر روح الیفی یوم انکار مقدارو خمسر، صحنه قیامت 50,000 سال است. که زید ابن عرقم عرض کرد ما اسفل حاضر یوم، حضرت فرمود ولذی نفسی بیده، این 50,000 سال برای مؤمن به اندازه صلات مکتوبه است. یعنی 50,000 سال است حقیقتاً، 10 دقیقه است حقیقتاً. اینجور خب رزینه که این که عرض بشد خیلی از چیزاست که فرهنگ قرآن مخصوص با خودشه، با کمک اهل بیت با فهمیده بشه، ماننده برای اینه، این رو نمیشه با دواوین عرب حل کرد، با سبعه معلقه حل کرد. یا با کتاب های عربی و فقه و اصول و فلسفه و کلام حل کرد. یه فرهنگ خاصی دارد. در تمام موارد شما میبینید وقتی سخن از حیوانات شد و گفتگوی حیوانات شد و گفتمان حیوانات شد و شنیدن همش حمله بر مجاز میشه. اما یه وقتی میبینید یه پیغمبری مثل سلیمان سلام الله علیه این مرغ حرف در میاره، میبینید ببین که مرغا حرف میزنن، طائرات ادراک دارن، ببین چی میگه. خب این هدهد مثل یک حکیم و متکلم استدلال کرد. به عرض سلیمان سلام الله علیه رسول که من رفتم دیدم که انی وجدتها بقومها یسجدون للشمس من دون الله، چرا اینا خدا را عبادت نمیکنن؟ چرا اینا شمس عبادت میکنن؟ چرا قمر را عبادت میکنن؟ انی وجدتها بقومها یسجدون للشمس من دون الله. خب این سخن از مجاز که نیست. درست از همه حیوانات، همه هدهدها در این حد نیستن. مگه همه انسان ها در حد حکما و متکلمینن؟ اگه کسی تربیت بشه در زیر دست یک پیغمبری، خب این صورت در میاد. این وجود مبارکه سلیمان فبود علمنا منطقه تیر. ما منطق اینها رو میفهمیم، نه اینکه اینا جیگیگ میکنن ما علامت میفهمیم. ما حرف اینا رو میفهمیم، منطق اینا رو میفهمیم، به اینا چیز یاد میدیم. اینا رو هم بخوام حرف در بیاریم همینجور میگن. این که افسانه و داستان نیست، معاذالله، که ذات اقدس اله به عنوان وحی الهی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بیان کرده که اون مرغ این چنین گفته، وجود مبارک سلیمان این چنین فرموده. بنابراین اصرار بر این است که ما قرآن رو در حد کتاب عربی ندونیم. این عربیاتش محفوظ، ادبیاتش محفوظ، اما نگیم قرآن همین است و بس و خیلی از موارد هم رو بر مجاز بکنیم. اون بخشی که مربوطش بخش چهارم است که الحقائق للانبیا که به او دسترسی نداریم، اما بخشای دیگر هم احتمال بدیم که این مجاز نباشد. به جعلناهم یدعون جعلناهم ائمه یدعون للنار، باور بکنیم که گناه حقیقتا آتش است، نه اینکه گناه سبب ورودی در آتش است. اینجا حالا یا مجاز استعاره است یا مجاز مرسل، اینطور نیست. اگر برای ما مسلم شد که جریان قیامت و آتش قیامت مثل دنیاست، اون وقت بعد می شود گفت که یا مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد و ماننده. خب این بحث البته هنوز می بینید تلی از سوالات در ذهن سوره مبارکه نساء، اونجا که فرمود کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، اشکالات و اسئله بود که به بعضی ها پاسخ داده شد، بعضی ها مونده. و همچنین به هر مناسبتی که در ضمن آیات معاد بود به بعضی از اینها پاسخ داده شد. الان هم به همه اشکالات و به همه اسئله مستحضرید که انسان نمیتونه بپردازه. به تدریج آیات فراوانی که مربوط به معاد هست در پیشه. اما بخشی از علوم مثل حکمت و کلام که اونا تفسیر آیات معاد را به عهده دارد، اونا هم باید که رواج پیدا کند تا انسان معاد شناسیش، امام شناسیش، خداشناسیش یه مقدار رشد بکنه، بعد حالا تو مسائل تفسیری کمک بگیره. مطلب دیگه اینه که ذات اقدس اله بعد از اینکه جریان معاد را به این صورت بازگو کرد، فرمود به اینکه ما تا حال در سه فصل براهین گوناگون این سه فصل را ارائه کردیم. این سوره بارکه اسراء در مکه نازل شد. یک، خطوط کلی و عناصر محوری سوره مکه اصول دین است. این دو کی رو بارها ملاحظه فرمود و براهین توحید و وحی نبوت هم در سوره مکی عموما در سوره مبارک اسراء خصوصا مبسوطا بیان شد. این سه در چنین فضایی میفهمد شما با کفار روبرو هستید، شما درگیری، روزانه اونها اشکال میکنن، شما باید جواب بدید. اولا این چند عنصر را باید ملاحظه کنید. یکی این عنصر اول این که ما همه اینها را با برهان بر شما بیان کردیم. شما آیه نخونید، این آیه را تحلیل کنید، تفسیر کنید، یاد بگیرید، مباحثه کنید، مناظره کنید، با دست پر با اینها بحث کنید. چه در مسئله توحید، چه در مسئله وحی نبوت، چه در مسئله معاد. این یکی. به این بت اینها هم فحش نگید. یه وقت از موقع مبارزه است، یه ابراهیم خلیل سلام الله علیه است، شما یه رهبری مثل او دارید، بله اون وقت نوبت تبر گرفتن و مبارزه کردن و بت‌ها را خرد کردن است. و جعل هم جزاز الا کبیر الله. اما الان که اون وقت نیست، نه شما ابراهیم خلیلید نه تبر به دست، ناچارید با برهان سخن بگویید. اگر فحش گفتید تو اونم فحش میگن. این در سوره مبارکه انعام بیان کرد که فرمود مبادا به این بت‌ها، این چوبا و این سنگا فحش بدی. آیه 108 سوره مبارک انعام این بود: ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم کذلک زینا لكل امه عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. فرمود شما این بت‌ها را فحش ندید، این سنگ و چوب را فحش ندید. شما اگر به معبود اینها فحش دادید، اینا به معبود شما فحش میگن. فیسبوا ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، اون بت‌ها را فحش نگید. اگر به بت‌ها فحش گفتید، اینا برمیگردن به معبود شما اهانت میکنن، الله را فحش میگن. فیسبوا الله را، شما الله را میپرستید، اونا آلهه دروغی نمیپرستن. اگر به اینا فحش گفتید، خب فحش سهل المعموله است، اونم به اللهتون فحش میکرد و شما مقصرید. مگر فحش دادن کار آسانیه؟ خطر بعدی رو باید تحمل کرد دیگه، باید پیشبینی کرد دیگه. نه، در شرع این ایام وحدت، هفته وحدت، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی همه سال همینطور است، حالا یک سال نامگذاری شده. بالاخره قرآن کریم براهین رو به ما آموخت. همون اونجا که باید محکم باشید، من به شما میگم کجا محکم باشید. حالا این 5-6 مطلب رو کنار هم ملاحظه فرمایید. اول برهان اقامه کرده که فهمود درس خوندن لازم است، بحث کردن لازم است، اشکال کردن لازم است، تا این عناصر کلی خوب روشن بشه. چندین بحث میبینید برای خیلی ها مسئله توحید در ربوبیت حل نشد. این برهان تمامی رو بالاخره به برهان توارد برگردوندن. یعنی چه میشه دو خدا باشه هر دو برابر با ماه و واقع عمل بکنن؟ خیال میکنن دو تا خدا مثل دو تا فرشتن یا دو تا پیغمبرن که یه ماه و واقعی در نفس الامری هست، ملاکی هست، مصلحتی هست. این دو تا خدا کارشون رو برابر با اون انجام میدن، در حالی که اگه دو تا خدا هستن واقعیتی در کار نیست، مصلحتی در کار نیست. باید مصلحت و واقعیت رو خدا معین کنه، نه اینکه خدا کارش رو برابر با واقع انجام میده. خدا هست و دیگر هیچ. ما یه واقع ماهوال واقع و ماهوال ملاک و ماهوال مسلحه و اینا نداریم که. خدای سبحان حقیقت را می آفریند، از این حقیقت ما قانون می گیریم. نه اینکه خداوند کار خودش را برابر یه قانون از پیش تعیین شده انجام بکنه. و دیگه خدا نیست که. غالب اینا خیال میکنن که مسئله تعدد آلهه مثل تعدد فرشته هاست یا تعدد پیغمبرانه. این رو در این سوره مبارک اسراء به کمک آیات سوره مبارک مؤمنون و سایر آیات مشخص. مسئله وحی و نبوت مشخص کرد، مسئله معاد مشخص کرد که با برهان حکمت، برهان عدالت، برهان ساختار نظام که جهان باطل نیست، هدفمند است اینا. بعد وقتی این اصل کلی مشخص شد که برهان دست شماست، به هیچ کسی فحش نگی، وگرنه اونا هم برمیگن فحش میگن. این دو. سوم، شما به جای اینکه دهنتون رو محکم کنید با فحش، پایگاه کشورتون رو محکم کنید با فرهنگ. این در سوره مبارکه توبه بیان کرد. در سوره توبه به این صورت بیان کرد، تبدیل به اینکه ولی یجدوا فیکم غلظتن. آیه 123 سوره مبارکه توبه این است که یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یرونکم من الکفار. این مال مقاتله و جهاد. این تمام شد. ولی یجدوا فیکم غلظتن، نه اغلظوا علیهم، نه شما بر کسی با خشونت رفتار، با کسی با خشونت رفتار کنید، غلیظ باشید، شدید باشید، هیچ. اما شما ستبر باشید که این ولی یجدوا امر غائب است. یه وقت است میدان جنگ است به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فرمود که یا نبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. اونجا میدان جنگ، میدان جای خشونت دیگه. اما یه وقتی سخن جنگ نیست، فقط شما اونقدر ستبر باشی، اونقدر مستقل و آزاد باشی، اونقدر از بیگانه ها بی نیاز باشی که اونها در بار شما احساس عظمت بکنن، ببینن با شما نمیتونن در افتادن. خب یه ملتی که از در فرهنگ فقیره، از در اقتصاد فقیره، از در سیاست فقیره، از در علم و اجتماع فقیره، از در وحدت ملی فقیره، خب از هر طرف میتازن دیگر. فرمود ولی یجدوا امر غائب است. اون شما حتما باید طوری باشید که اونا احساس کنن شما ستبرید. الان مگه کسی به جنگ کوه دماوند میره؟ کوه دماوند کاری با آدم نداره که. سر تا پا برکته. این برفا رو به سینه میخره، به چشمه ها میده، قله ها رو تأمین میکنه، سرسبزی دامنش داره. تمام برکاتی که نصیب کسانی که دامنه سلسله جبال ارض برد میشنند بر اثر همه این کوه قد به فلک سر را کشیده است. این سر تا پا نور و رحمت و برکت است برای مرده و منطقه، اما کاری با کار کسی نداره. که فرمود شما این مثل این قله باشی که کسی نتونه به شما طمع بکنه. شما اگه انرژی هستی نداشتی، اگر مصرف کننده فرهنگ دیگران بودی. حالا شما ببینید بسیاری از این کتابا مصر تولید میکنه، بیروت چاپ میکنه، ایران قبلا مصرف میکرد، یا عراق مصرف میکرد، یا همین کشورهای خلیج فارس مصرف میکرد. منتظر بودن که تفسیر از مصر چاپ بشه، نه شهر نهج البلاغه از مصر چاپ بشه. خدا امام و شهدا رو غریق رحمت کنه که این کشور رو به اوج برده. الان اونا منتظرن ببینن از قم چه کتابی منتشر میشه. دارن فارسی یاد میگیرن، تفسیرش، فلسفهش، حکمتش، فقهش، اصولش. قبلا این طور بود این کشور. تازه اونایی که کاری به علوم اسلامی داشتن نداشتن که هیچ. مصر تولید میکرد، بیروت چاپ میکرد، عراق و ایران و کشورهای خلیج فارس مصرف کننده فرهنگ بودن. منتظر بودن این چه کتاب چاپ میشه. اما الان به لطف الهی ببینید بسیاری از کشورها میگن اطلب العلم ولو به ایران ولو به قم. کتاب عمیق اگه علمی باشه، نه هر کتابی، آدم جون بکنه بفهمه و بفهمانه قبل از اینکه در داخل مشتری پیدا کنه خارجی ها میبره. خیلی از کتاب هاست که آدم مینویسه قبل از اینکه دیگران ببینن که بفهمن که همچه کتابی نوشته شده. میبینید یا یونسکو با خبره یا آیسیسکو. این برای اینکه اینها بی خود هم بالا نرفتن. این آیه میگه شما باید روش با خودتون بایستی. اگه انرژی هستید تا آخر باید برید که مستقل باشید. اگر مسئله خودکفایی است و مسئله گندم شدید در همه مسئله کشاورزی هم باید هم دور باشید. تو سدسازی، تو عمران، تو مهار کردن آبتون، تو مسائل نظامی، تو مسائل دفاعی کسی کاری به شما نداشته باشه. همین شما هم که الحمدلله کاری به کاری کسی ندارید. این ولی یجدو فیکم غلظتن بخش اساسیش مال فرهنگ است و تمدن است و زیاد، بعد بخشای دیگه هم به همراه او. فرمود اینجا با ستر باشید. یا اینه فحش دادن که سهل است که اونا مرتب دارن فحش میگن. پس جلو فحش گرفته، اول براهین رقامه کرده، دست آدم پر کرده، یک. بعد گفت این براهین رو بگیرید، این خضو ما آتیناکم بقوه همین است، این براهین رو بگیرید. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اطلب العلم رو بسین، فرمود طلب العلم فریضه، فرمود طلب العلم فریضه، اما فرمود چی بخونید یا نخونید نفرمود. فرمود انما العلم ثلاثه، آیه المحکمه، فریضه قائمه، سنت عادله. ما گفتیم آیه المحکمه یعنی فقه اصول، فریضه عادله یعنی فقه اصول، سنت قائمه یعنی فقه اصول. یه توضیح دستش خالی شد. یه اشکالی که میشه در باره وحی و نبوت یا امامت یا عصمت، میبینید خیلی ها میلرزن و این منتظر تکفیر و تفسیقه. او گفته درس بخونید، یک. گفته چی بخونید، دو. ما هر سه رو برای یه جا هم میکردیم. آیه محکم مربوط به اصول اعتقادی است، خداشناسی است، نبوت شناسی است، وحی شناسی است، معاد شناسی است. همین اشکالات نفسگیری که اینجا هست تو این آیت محکم و تلوشه. فریضه عادل مربوط به فقه و اصول است، و سنت قائم مربوط به اخلاق و حقوق و امثال ذالک. غرض آن است که اول مشخص کرد با براهین فراوان آدمو با دست پر تربیت کرد، یک. بعد گفت مواظب زبانتون باشید، دو. بعد فرمود ستبر باشید که بیگانه نتونه طمع بکنه. الان به لطف الهی بعد از انقلاب خدا امام و شهدا را آن به آن با انبیا محشور کنه، غریق رحمت کنه. اینا هیچ قدرتی ندارن، ناامیدن. اگر تمام میتونستن و میتوانستن ضربه بزنن یقینا ضربه زده بودن. این ولی یجدو فیکم غلظه را انقلاب عمل کرد، یعنی ایران شده ستبر. نشانش اون جنگ 8 ساله بود، نشانش اون تلاش ها و کوشش های چندین باره داخل ایران بود که اینها تو جنگ جهانی اول هرچه خواستن ایران تقدیم کرد، تو جنگ جهانی دوم هر چه خواستن ایران تقدیم کرد، در کوتاه ننگین 28 مرداد هر چه خواستن ایران تقدیم کرد، در انقلاب اسلامی 8 سال هر چه خواستن یه بجر نگرفتن. خب همین مردم بودن دیگه. این مردم وقتی بین سخن از خدا و قیامت و پیغمبر و امام حسین است، از هیچ کمکی مذاقه نمی کنن همین مردم. اما اگه ببینن نه خدا نکرده بازی است، میگن به ما چی، ولی یا زید یا امر. این ولی یجدو فیکم غلظتن را امام و شهدا عملی کرده، و ایران هم واقعا نشون داد. همین کویت و همین شیوخ خلیج فارس تا تونستن صدامیان رو کمک کردن. وقتی صدام حمله کرد به اونها، ممکن بود ایران یه تیر شلیک کند، ولی بزرگی و بزرگواری ایران اسلامی اجازه نداد. همین صدام 8 سال علیه ایران تلاش و کوشش کرد. وقتی متحدین آمدن، آمریکا و انگلیس آمدن عراق رو کوبیدن، اربر اربا کردن، پیشنهاد دادن شما از طرف شرق عراق رو حمله کنید، ایران بزرگی و عظمت اسلامی شدشون داد، یک تیر به طرف صدامیان پرتاب نکرد. این معنای ولیجدوا فیکم غلظه است، این معنای احیای قرآنه. فرمود شما بزرگ باشید، وقتی بزرگ شدید نه بی خود کسی رو از پا در میاری، نه کسی جرأت میکنه شما رو از پا در بیاری. ولیجدوا فیکم غلظتن. این معنی اصل چهارم یا پنجم این است که خب حالا شما میخواهید فرهنگتون رو صادر کنید، چی رو صادر کنید؟ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه جور دستور داد، به پیروان اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همون دستور رو داد. فرمود توی پیغمبر الان که به قدرتی رسیدی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، که بحثش در سوره مبارکه نحل گذشت. به پیروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون هم دستور داد که ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن، اون را در سوره مبارکه عنکبوت به همه فرمود، آیه 46 سوره مبارکه عنکبوت، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن، اگر گفتگو است، اگر گفتمان است، اگر مناظره است، با بهترین حجت و با بهترین روش سخن بگویید، هم متقن باشد. حرف بی محتوا که احسن نیست، حرف سبک به بی‌مغز که احسن نیست. هم متقن باشد، یک، هم حرف خوب بزنید، هم خوب حرف بزنید. خوب حرف بزنید، روشتون خوب باشد. حرف خوب بزنید، برهانی باشد. هر دو رو بیان کرده. فرمود ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. حالا که مستقل شدید، ستبر شدید، کسی قدرت طمع در باره شما ندارد، برهانتون، حکمتتون رو شما تولید کنید. معنای تولید فرهنگ یا مهندسی فرهنگ پیشبرداری نیست، جمع اون چی که تو کتابهای قبلی بود آدم یه جمع بکنه به مجموعه درست کنه نیست، موسوع نوشتن درست نیست، اینا مصرف در مصرف است. فکر تولید کردن، این آیه چی میخواد بگد، اون روایت چی میخواد بگد، اینو میگن تولید. وگرنه شما بیاید فیش برداری کنید، موضوعات را بررسی کنید، اون عوالم و علوم و بهار و اینا و کتاب های دیگه جمع کنید، اون چه که از پیغمبر رسیده جمع بکنید. خب جمع کردی، کار علمی فرهنگی کردید، داری مصرف فرهنگ است نه تولید فرهنگ. اگر علامه طباطبایی شدید، حرفی برای گفتن داشتید، میشه تولید. اگر مثل امام راحل شدید، حرفی برای گفتن داشتید، میشه تولید. این سه بزرگوار در یه عصر سه تا کار مثبت تولیدی کردن، هشتشون با انبیا باشه. این آیه حکیم یه تولید فقهی کرده، علامه امینی یه توحید ولایی کرده، تولید ولایی کرده، علامه طباطبایی یه تولید قرآنی کرده. اینا سه نفر بودن دیگه، سه تا لجنه که نبودن که، سه گروه که نبودن که. این سه تا بزرگوار اینو میگن تولید، وگرنه انسان موسوعه بنویسه و فرهنگ جمع بکنه، اینو مصرف است. پراکنده را جمع کردن که علم نیست، نسبت به توده مردم علم حساب میشه. اما این سه بزرگوار که دیگه نه امام بودن نه امامزاده دیگه، تو حوزه قوم و نجف درس خوندن، تلاش و کوشش کردن، این خدا همون خداست دیگه. فرمود شما هم اربعین بگیرید، شما هم بخواهید، راهی که دیگران رفتن به شما هم خواهیم داد. کار گروهی هم نکردن اینا که. شما الان میرید یک گروه قدری باید پیدا کنی تا کار علامه امینی رضوان الله علیه انجام بده. یه نفر بود دیگه. یک گروه قدر فقهی باید پیدا کنی تا کار مرحوم آسم حسین حکیم رضوان الله علیه مجمعین رو پیدا کنه. اینا در اصل خودمون بودن دیگه، دیگه خیلی جزء قرون گذشته که نیستن که. پس میشه یک طلبه درس بخونه، ملا بشه، به تنهایی مولد فرهنگ شیعه باشه. این شده نیست دیگه. الان که برکات الهی فراوانه که این خونهای پاک قسمت مهم به حوزه ها را داره تأمین میکنه دیگه. فرمود هم خوب حرف بزنید، هم حرف خوب بزنید. حرف خوب بزنید، من یادتون دادم، برهان دقابه کردم. خوب حرف بزنید، مرابه ادبیات باشید، ادب رو رعایت کنید، گفتارتون واضح باشید. اون مربوط به این آیه است که امروز محل بحث باز. فمود به قول عبادی یقول التی هی احسن. فمود در حرف زدن ها مبادا یه وقتی طرف را به بی سوادی رج کنید، طرف را به کج فهمی و بدفهمی رج کنید. همین آیه محل بحث این است. آیه 53 همین آیه سوره مبارک اسراء که محل بحث است. به قول عبادی یقول التی هی احسن، یعنی خوب حرف بزنید. حرف خوب را من یادتون دادم که چی بگید. اما مؤدبانه حرف زدن، کسی را نرنجوندن، به بهترین وجه آدم، کسی را به بی سوادی رج نکردن، کسی را به بدفهمی و بیفهمی رج نکردن، کسی را به جهنم تهدید نکردن، با اینکه کافرن اونا. این مؤمنین یه مقداری تند بودن، به این مشرکین میگفتن شما اهل جهنمید، ما اهل بهشتیم، امثال ذالک. خب این کارو نکنید. شما به جای اینکه اینها رو هدایت کنید، مصرف اینها رو تربیت کنید، فرهنگتون رو عرضه کنید، به جای اون این ادبیات رو به کار نبرید که شما اهل جهنمید، ما اهل بهشت. قول لعبادی رو گفتن خطاب مؤمنی است. یقول التی هی احسن. چرا؟ برای دو تا علت، که این دو تا علت در طول همه. یکی این که یک کسی هست که بین شما میخواد اختلاف ایجاد کنه. ان الشیطان ینزغ بینکم. شیطان یه واقعیتی است. اینا وسوسه نیست، اینا خیال نیست، اینا سراب نیست. این که انسان در دل خود یک وسوسه پیدا میکنه، اینو که ما احساس میکنیم که ما بگه اینجور حرف بزن آدم رو میشورن، این یک. این هم امر وجودی. دو، امر وجودی هم عامل میخواد. سه، چون شر است و بد است و فتنه است، عاملش خدا و فرشته ها نیستن. چهار، میشه شیطان. این که میگه این زن نگاه کن، این انگیزه پیدا میشه یا نمیشه؟ امر وجودی دیگه، امر عدمی که نیست. هی وسوسه میکنه این غیبت رو بکن، این مال رو بگیر، این زن نامحرم نگاه بکن. خب این حرف کیه؟ این جز شیطانه چیز دیگر نیست. ما شیطان رو میابیم چیز این کار بکنیم. این مال خود ما نیست. برای که فعلهمها فجورها و تقواها. بعد میگیم چه کار بدی است، این چه حرفیه، این چه زشتیه، بریم پاک بزنیم کار ما. پس میگه کسی دیگه القا میکنه دیگه. ان الشیاطین لیهون الی اولیاءهم لیجادلکم هست، یوسوس فی صدور الناس من الجنه والناس هست. این شیطان حقیقتا موجود است، حقیقتا وسوسه میکند. و این نزغ و فتنگری و این سیخ زدنهایی که شما میبینید، این دامدارا قبلا به این حمارش رو سیخ میزدن که زودتر حرکت کنه، این حالتی بگفتن نزغه. ان الشیطان ینزغ بینکم. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در اون داستان گفت که ان الشیطان نزغ بینی و بین اخوتی، این دخالت کرد و این فساد و مشکل به بار آورد. خب گاهی برادر کشی یا برادر را به شاه انداختن در اثر نزغ شیطانه. فرمود این علت اولا. چرا یقول التی احسن؟ برای ان الشیطان ینزغ بینکم. علت دوم که در طول این است، چرا شیطان این کار میکند؟ بگه این شیطان لکم عدو مبین دیگه، یه دشمن آشکار است با شما، دشمن خب فتنگره دیگه. بنابراین این رسانه های گروهی ما باید اینجور باشن، همه ما باید اینجور باشیم، تریبون دست ها اینطور باشیم که هر اگر اشکالی هست، اگر نقدی هست تو جلسات خصوصی میشه گفت دیگه، اگر امر معروف است، اگر نهی از منکر است تو جلسات خصوصی میشه گفت، چه که آدم میگه. اما حالا علنا گفتن، دوستان رو رنجوندن، دشمن رو خوشحال کردن، این درست نیست. فرمود اون جایی که باید امر معروف و نهی از منکر بکنید که نمی کنید. اینجا که آبروریزی آخه چه دست من کار می زنید؟ قل عبادی یقول التی هی احسن. اگر رسانه ها اینطور باشه، روزنامه ها اینطور باشه، تریبون ها اینطور باشه، ما اتحاد ملی رو محفوظه، انسجام اسلامی محفوظه، اون فناوری و شکوفایی هم محفوظه، برکاتی هم که سالهای بعد بخواد پیدا بشه امسال محفوظه. همون یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم. چرا؟ ان الشیطان کار به انسان عدو و مبین. تا اینجا تمام میشه خیر. فصل پنجم یا ششم هم در کاره. و این از که حالا شما درباره مشرکین نسخصان گفتیم. اسلام یه دین جهانی به این دور بلدیه. بعضی هستن که اصلا دین قبول ندارن، کاری هم با شما ندارن. شما چیر با اونها رفتار بکنید؟ اون رو تو سوره مبارکه بقره میان کرده که قولوا للناس حسنا، نقولوا للمؤمنین، یک نقولوا لأهل الكتاب. اونی که تو سوره مبارکه عنکبوت است، برد لا تجادوا لأهل الكتاب الا بالتی احسن. اما اون چی که در سوره مبارکه بقره بود این بود که قولوا للناس حسنا. ناس میخواد مسلمان، میخواد کافر باشه. این دیپلماسی ایران که میگن بر اساس عزت و حکمت و مصلحت و ادبیات اسلامی همینه. مثلا با هر کی برخورد کرد مؤدبانه حرف میزنه. تو بعض روایات ما دارد احسن مجاولست من جاولسکه ولو کان یهودی، از اینا بدتر چه گروهی هست؟ این شر الناس عداوت للذین آمنوا للذین اشتکوا والذین قال یهود. فرمود به این جاولسکه احسن مجاولست من جاولسکه ولو کان یهودی. اینجا فرمود قولوا للناس حسنا، ما بودا بگید ما اهل بهشتیم شما اهل جهنمید، درست شما اهل بهشتید اون اهل جهنم هم، ولی این راه رو میبندد، شما که نمیتوانید اونا رو هدایت کنید، مگر شما نمیخواد درست زندگی کنید، خب درست حرف بزنید، اونجا که جای هدایت کردن است برهان قام میکنید، وگرنه قولوا للناس حسنا والحمد لله رب العالمین.